بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هبلي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجم النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة على سبوتسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. سئل عن الحسن بن علي عليه السلام كم بين الحق والباطل، فقال 4 أصابع، فما رأيته بعينك فهو الحق، لقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. این مضمون رو از مأسولین بسیار داریم به عبارات مختلف و متفاوت که فاصله بین حق و باطل فاصله گوش و چشم است. آنچه به چشم انسان خود مشاهده کرده باشد قابل اعتماد و اطمینان هست و اون چرا که به گوش میشنویم باید اعتماد نکنیم، چرا که بسیار مطالب باطل به گوش انسان میشنود. مسئولیت مطالبی که شنیده میشود با دیگران است، چون دیگران میگویند و هیچ معلوم نیست دیگران چه میگویند، اما مسئولیت اون چه انسان مشاهده میکند با خودشه، بیواسطه با حقیقت مواجه می شود. یکی از بحث هایی که در ذیل دلالت اوامر و امر بحث میشه استعمال جمله خبریه در طلب است. در اینجا در چند مقام باید بحث بشه و بحث کردند. یکی این که اصولاً آیا جائز است که جمله خبریه مثلا ماضی و مضارع و احیانا جمله اسمیه در طلب استعمال شود؟ در جواز و عدم جواز یه بحثی هست. دوم که علی فرض جواز و وقوع اصولاً چگونه توجیه می شود؟ چگونه است که جمله خبری است اما در طلب استعمال می شه؟ این تبیین و توجیه چگونه است؟ سوم این که در هر حال اگر جمله خبریه در طلب استعمال شد دال بر وجوب است یا نه، یا اعم از وجوب و ندب، دال بر جامع، قدر جامع بین وجوب و ندب است. در این 3 مقام بحث میشه. اما مقام اول بحث جواز و عدم جواز استعمال، هرچند که در گذشته ها بین اصحاب اصول و احیانا ادبا این مسئله جدی مطرح می شده و مخالفین قابل توجهی داشته، اما امروز و بین متأخرین از اصول این مسئله دیگه حل شده که نه تنها جائز است استعمال که واقع شده است و به اصطلاح فلسفی ادل و دلیل علی امکان الشیء، و بلکه بگیم جواز شی وقوعه. برحال این در کلمات معصومین در بیان شارع فراوان رخ داده. ما بسیاری از احکامی رو که از متن استفاده میکنیم، از نصوص دینی استفاده میکنیم، اینها به لسان خبری است، با جملات خبری ادا شده، وقتی سوال میشه راجع به وضعیت خاصی از مثلا صلات، ما کم نداریم که یعید یا لا تعاد به کار رفته، تا جایی که ما قاعده‌ای به عنوان قاعده لا تعاد در باب صلات داریم. اسم قاعده به صورت به اصطلاح خبری احیانا تعبیر شده باشد، احیانا. به هر حال در این که جائز است چون واقع شده و اهل لغت این کار را انجام داده اند و در لسان شارع هم بسیار رخ داده، در این دیگه چندان جای بحث نیست. جائز است که در قالب خبر، جمله خبری به اصطلاح نسبت به طلب چیزی جمله ادا بشود. این در خصوص مقام اول خیلی جای توقف نیست. اشکالاتی هم که کردن جواب داره. از جمله اشکالاتی که مطرح شده این است که اگر ما جمله خبریه رو به کار ببریم برای طلب، به این اعتبار که به هر حال وقتی به صورت خبری داریم به کار میبریم دال بر حتمیت داریم میکنیم، و گاهی گفته شده است که این آکده در دلالت بر طلب، چرا که انگار مسئله رو واقع شده قلم داد میکنیم. گاهی مثلا فرض کنید که به صورت ماضی اگر به کار میبریم اعاده، گاهی میگیم اعاده، گاهی میگیم یعید. وقتی میگیم اعاده یعنی اعاده کرد، نه تنها لازمه که اعاده کند در یه وضعیتی صلات را، بلکه ما مسجل قلمداد میکنیم، حتمی قلمداد میکنیم، میگیم اعاده کرد. اشکال کردن گفتن خب اگر اعاده نکرد چی میشه؟ اینکه دروغ در میاد، کذب است. از اینجور اشکال ها تر کردن، گفتن خب این مستلزم، اگر ما جمله خبریه رو در طلب استعمال کنیم مستلزم گاه کذب است. اگر کسی این طلب رو توجه نکرد و اعاده نکرد، اعاده یا یعید رو گفتیم، اعاده کرد یا یعید رو حتما اعاده می کند، خبر داریم بدیم که اعاده می کند، و اگر اعاده نکرد این دروغ از آب در میاد، جمله میشه به اصطلاح آمیخته به دروغ، کذب است. پاسخ داده شده که اصل این که به موضوع، به اون بحث دوم که کیفیت در واقع استعمال است، چگونه استعمال می شود و چگونه استخراج می کنیم طلب رو، کیفیت تفسیر و تخریج دلالت بر طلب مسئله مهمی است. اما مثلا اگر بنا باشه فرض بر اساس یکی از نظریات که میگوید که لفظ بر اساس همون معنای حقیقیش به کار میره ولی داعی تفاوت میکنه، خب کذبی احیانا تحقق پیدا میکنه نمیکنه. ولی در هر صورت بحث این نیست که ما داریم اخبار از وقوع میدهیم، بلکه مجازن میخوایم بگیم انقدر این مسئله حتمی و قطعیه و تکلیف است که انگار واقع شده است یا مطمئنی واقع خواهد شد. اگر بنا بشه در همچین مواقعی بگیم این توأم با کذب خواهد شد، مستلزم کذب خواهد بود، و خیلی از مجازات اینطور میشه. در مجاز کذب معنی نداره. این رو همه اهل لغت و ارباب همه لغات پذیرفتن، در تجوز کذب نیست. اینکه یک مرتبه تعابیری در اشعار اهل ادب راجع به بعضی موارد به صورت مبالغه آمیزی احیانا می آورند، این رو هرگز کسی نگفته که این کذب است، بلکه مجاز است احیانا، و در صورت مجاز در واقع یک در چارچوب قاعده است و کذب قلمداد نمیشه. کسی مجاز رو کذب نمی انگاره. در هر صورت راجع به مبحث اول خیلی جای تأمل نیست. اما خب یکی از به اصطلاح اقوال دیگه که الان عرض میکنیم درسته، یعنی بر اساس نظر مرحوم آخوند اصلا میگه که فعل در همون معنای فعلیش به اصطلاح جمله خبری در همون معنای خبریش استعمال شده و منتها همون جور که راجع به امر گفت دوائی مختلف هست معنای حقیقی ثابت، همه جا امر به همون معنای حقیقی طلب انشائی به کار میره، اون تو دوایی مختلف اینجا هم همونجور توجیه میکنی یا نهاز میکنی. بله، خب از مقام اول که عبور کنیم، در مقام دوم که چگونه میشود که جمله خبریه اعاد الصلا یا یعید الصلا این در انشاء استعمال میشه، طلب ازش میفهمیم و چگونه ما این رو تفسیر میکنیم. اقوالی که ما بیش هست، دو قول عمده امروز مطرحه. قولی که پیشتر هم بوده ولی مرحوم آخوند اون رو پرورده و قولی که پس از ایشون مرحوم آقای خویی مطرح کرده. بیان آخوند خراسانی این است که ما همونطوری که راجع به معنای حقیقی امر و استعمالات امر در غیر طلب انشائی گفتیم، اونجا ایشون فرمودن که امر حقیقت است در طلب انشائی و منتها دوائی متفاوته. یه وقت شما در طلب انشائی استعمال میکنید و دایی شما هم بعثه، میگید افعل، دارید طلب انشائی میکنید، انشاء را مطالبه میکنید، دارید طلبی را به تعبیری درسته به طلبی را انشاء میکنید، در این حال دایی شما از این استعمال انگیزش و بعث مخاطبه، میخواید مخاطب هم برانگیخته بشود. دایی با معنای حقیقی کاملا منطبق اینجا. یه بار اینطور، بار دیگر این است که شما در طلب استعمال میکنید امرو باز، میگید افعل، داییتون بعث نیست آنگاه که افعل رو در تهدید مثلا استعمال میکنید، بچه لبه بام ایستاده و میگید نکن میری میفتی مثلا آسیب ببینی، بعد گوش نمیکنه، بعد میگید افعل. اینجا افعل به همون معنای طلب است، نه اینکه بگیم معنای افعل عوض شد، نه معنای افعل همون طلب. بازم وقتی میگید به بچه از سر تهدید افعل، باز خود بگید این کار بکن، منتها بیانشون بود دیگه، منتها دایی فرق میکنه. اینجا دایی تهدیده، یعنی دارید میگید این کار رو بکن، بعد در ضمن انگار میگید اما اگه این کار کردی میمیری یا میفتی، میفتی دستپات میشکنه. میخواید بگید که نکن این کارو، اگه این کارو بکنی آسیب ببینی یا داری تهدید میکنی. در واقع معنای امر عوض نشد، همون طلب است، دایی فرق کرد. اینجا به دایی تهدید به کار بردید، پس در معنا تصرف نکردید. اون وقت این که دایی تفاوت کرد، اگر در طلب و بعث به کار برده بودید، دایی شما و انگیزه شما هم بعث بود علاوه بر اینکه در طلب به کار برده بودید، اونجا حقیقی بود، اینجا دایی مجازیه. این چون در خصوص امری جور فرمودن و گفتن این که ملاحظه میکنید 30 تا 40 تا معنی دارد، بعضی میگن 40 معنا داره امر، در 40 معنا استعمال شده است امر، اینا معانی نیستن، امر یه معنا بیشتر نداره، طلب و در طلب انشایی هم وضع شده است. منتها بله دوایی متفاوت. اون 30-40 که داریم میگید شما اینه دوایی هم نه معانی، و بین معنا و دعوا خلط نکنید. این نظرشون اونجا بود. اینجا هم نظر همین بحث رو در میکنه، میفرماد که ببینید این که ملاحظه میکنید مثلا مسئله از معصوم پرسیده میشود که صلات چنین بود من چه کنم، میفرماد اعاده، نمیفرماد اعد، امر میکنه یا اعاده، یا همچه کسی باید اعاده کنه، اعاده میکنه، اعاده کرد مثلا، یا به تعبیر از تعمیر یوید، اعاده میکنند. اینجا نه اینکه فکر کنید اعاده و یوید نه در معنای اخباری و به اصطلاح فعلی، فعل اخباری و اینها استعمال شده، نه خیر، در هر دو هم اعاده هم اوید یوید داره در همون معنای اخباری استعمال میشه، در واقع همون نسبت در واقع وقوعی و ترقبی مطرحه. در ماضی میخواد بگه این واقع شد، اعاد، اعاده کرد، داره بحث وقوع رو مطرح میکنه، واقع شد. در مضارع هم میگه یوید، داره ترقب رو مطرح میکنه، واقع خواهد شد، مترقب است که واقع شود، معنا همون معناست. چون که امر شما در غیر بعث اگر استعمال میکردید معنا همون معنا بود، دائی فرق میکرد. اینجام خبر رو در طلب به کار میبرید، در بعث به کار میبرید، برعکس اونجا. اینجا در واقع گویید دائی تفاوت میکنه. اینجام میخواید بگید آقا اعاده کرد، اعاده میکند، اینو میگویید که بگویید باید اعاده کند، طلب، طلب رو در واقع بخواید القا کنید. در حقیقت اخبار جمله خبریه در همون معنای اخباری استعمال شده، منتها دائی انشاء است. و اتفاقاً در این صورت آکد به انشاءه، تأکید بیشتری بر انشاء داره، مستوارتر است برای دلالت بر انشاء، چون در ماضی مثلا گویی که فرض کرده اصلا اینقدر مسلم است که واقع شده فرض میکنیم، در مضارع آنچنان فرض میکنیم که دیگه مسئله واقع شد، داریم خبر میدیم از آینده مسلم و مسجل، آکد برای دلالت اتفاقا گفتند. و در حقیقت ما لفظ را، جمله خبریه رو در معنای حقیقی آن استعمال کرده ایم، از این جهت دچار مجاز نشدیم، مرتکب تجاوز نشدیم. اما از اون جهت که آمدیم جمله خبریه رو در بعث و طلب به کار بردیم، یعنی به دائی بعث و طلب، نه به معنای بعث و طلب، به دائی بعث و طلب، از این جهت چرا تجاوز است؟ مثل اونجایی که امر بود به معنای طلب اما به دائی تهدید استعمال می شد، گفتیم از اون جهت که به دائی تهدید استعمال شده است مجاز است، اما از اون جهت که در طلب استعمال شده همچنان حقیقت و همیشه هم همه جا هم امر در طلب استعمال می شود. ولی خب دائیش اگر بعث بود دائی هم حقیقیه، تناسب داره با معنا. اما اگر دائی تغییر کرد، تهدید بود، تعجیز بود، اخبار بود، امثال اینها، اختیار بود، اختبار بود و همه معانی که گفته شد، در مقام اون دائی که در استعمال داریم در واقع مرتکب تجاوز شدیم. اینجا هم جمله خبری دقیقا در معنای حقیقیش که همون اخبار است گویی استعمال شده است، ولی دائی ما آن است که با این جمله خبریه به نحوه آکد طلب رو مطرح بکنیم، دائیمون و انگیزمون طلب و انشاء است. حالا اون بحث بعدی میشه بحث سومه. بحث سوم این است که خیلی خوب، حالا بعد از این آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ خب دلالت بر وجوب دارد، مثل امر که بعد از این مبحث بحث خواهیم کرد که آیا در تعبد توسلی مسئله چه وضعی پیدا میکنه، اون به اصطلاح در خصوص این استعمال هم مطرح خواهد شد. ما یه بحث دیگه البته طرح خواهیم کرد که من ندیدم کسی مطرح کرده باشه، به نظر میسه باید به عنوان یه سرفصلی به اون پرداخته بشه و شاید هم احیانا میتونست قبل از این مبحث تر شه. حالا من دون ساختار و ترتیبی که در ذهنم هست قصدم این بوده که بعد از این که بحث استعمال جمل خبری در طلب بحث شد، اون وقت این بحثی که عرض میکنم و بحث میکنیم، اونم بحثیست که فکر میکنم تناسب داره با این مباحث. و اون است که استعمال، ما الان داریم میگیم استعمال جمل خبریه در طلب، استعمال جمل انشائیه در انشاءات غیر موضعه لهشون. گاهی ممکنه شما جمله انشائی رو که از نوع خبر است مثلا در تمنی استعمال کنید، آیا این جائزه؟ و این استعمال اون چنانی که مرحوم آخون فرمود استعمال در دوائی است، یا اینکه یک قسمی از همین نوع که اینجا الان داریم طرح میکنیم خواهد بود، اونم فی الجمله اشاره خواهیم کرد. بعد میریم بحث همون تعبدی توسلی و سایر دلالات امرو طرح میکنیم. علی حال در مجموع یه نظر اینه. نظر دوم نظر آقای خویی است. آقای خویی میفرمان که در واقع ما با استعمال جمله خبری در انشاء میخواییم اعتبار کنیم اعاده رو بر ذمه مکلف. در واقع ما از جمله خبری در قالب ماضی یا مضارع میخواییم اینجور فهم میکنیم، اون کسی که اعاده میگه یعید و میگوید، اون داره میگه آقا خبر داشته باش که اعاده اعتبار شده است بر ذمه مکلف. یعنی گویی داره از یه واقعی خبر میده، نه از واقع ترقبی ها، نه از واقع وقوعی، بلکه داره میگه آقا من نمازم چنین است چه کنم، میگه واقع تشریعی آن است که تو باید اعاده کنی. در حقیقت داره ابراز میکنه یه اعتباری را که شده است، یک حکمی رو که بر ذمه مکلف آمده. در واقع به تعبیری میشود گفت که این باز همچنان در اخبار به کار میره، منتها اخبار از یه واقع تکوینی، نه اخبار از واقع تشریعی. وقتی سوال میکنیم که در یه همچین وضعی فرض بفرمایید که من نمازم درسته یا درست نیست، فرض کنید من رکن نمازم رو مثلا فراموش کردم، اگر پاسخ میشنویم اعاد یا یعید، یعنی این اعاده اعتبار شده برای تو، برگردنت هست، بر ذمه تو هست. نه این که بگیم به داعی طلب، نه خیر، مثلا بحث داعی طلب نیست که بگیم آکدم هست، نه داره از یه اعتباری که شده از خبر میدهد، میگه آقا آدمی با این وضعیت که صلات رو میخوانده است، بعد متوجه شده است که رکن صلات رو احیانا فراموش کرده در حین نماز این آقا بر ذمه‌اش اعاده اعتبار شده است، داره ابراز میکنه این اعتبار را. آقای خود اینجور میفرمود، میفرمود که در واقع در بحث دوم که میگیم چگونه تفسیر میکنیم، چگونه تخریج میکنیم استعمال رو، اصلا استعمال میکنه برای چی، چرا استعمال میشود در انشاء، اخبار چرا در انشاء استعمال میشود. اونجا مرحوم آخوند فرمود که آقا اخبار در اخبار استعمال میشود، دائی هم حکایت است، اما وقتی در انشاء استعمال میشود دائی طلب است، اما در هر دو جا در اخبار استعمال شده دوائی فرق کرد. ایشون میفرمود نه خیر، این فرد وقتی ما اعاده و یعیده رو استعمال میکنیم، این دو جمله مبرز اعتبار اعاده است که بر ذمه مکلف است. میخواد بگه آقای مکلف برگردنت آمده، خبر میده که این به اصطلاح صلات رو باید اعاده اعاده خواهی کرد، چون بر ذمته، چون بر ذمته اعاده خواهی کرد یا اعاده کردی. در واقع دائی تفاوت در دوائی نیست و گویی همچنان داره جمله خبری در معنای خبری استعمال میشه و داره خبر از یه اعتبار تشریعی میکنه و خبر از اعتبار تکوینی نمیکنه که شما اون اشکالم که میکردم میگفتم خب کز لازم میاد، نه نمیگوید که تکوینن تو عادی میکنی، شاید نکردی، شاید اسیان کردی، بلکه میخواد بگه آقا بر ذمه‌ات دیگه قطعیست آمده است. در واقع اخبار و اطلاع از و ابراز اعتباری است که بر ذمه مکلف است. این هم نظر دوم. این دو نظر عمده در مبحث و در مقام دوم که بحث تفسیر و تخریج دلالت بر انشاء است مطرح شده. حالا باید ارزیابی کنیم هر دو رو که ببینیم به چه نتیجه برسیم. خب این یه بیانی است، نه اینکه منشأ شرطی است. بله، این در واقع ما داریم تحلیل میکنیم بایدهای انشائی رو که بگیم به هر حال مبناشان است که شما موضوع این حکم قلمداد شده باشی تا این حکم بر تو بار شود. این در واقع تحلیله، نه ارتباطی به این بحث نداره. این بحث اینجا در واقع بحث بر سر همین است که آقا به هر حال چون جملات اخباریه در انشاء استعمال می شود جایزه یا نه، گفتیم جایز است. اگر استعمال می شود وقت چجوری پس معنی انشاء می دهد که دو نظر، نظر مشهور که بر ماخون محور اون هست در این دوره و نظر آقای خویی مطرح شد. حالا این دوره باید ارزیابی کنیم ببینیم که آیا کدام پذیرفتنی هستند یا آیا تفسیر سومی هم قابل تر هست یا نیست. بعد اون وقت برسیم به این که آیا دلالت بر وجوب هم دارد یا اعم از وجوب. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.